شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که من امشب سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس رحمت و زحمت امشب سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته مانند 30 سال گذشته همچنان $100 است. بی خود نیست بنده افسرده شدم. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
وقتتون بخیر. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، اولاً که خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. خیلی تلاش کردم که بتونم شما رو بگیرم. من امشب موفق شدم، خدا رو شکر.
لطف دارید، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم، 26 سالم هست، لیسانس مهندسی آیتی دارم، فرزند دوم هستم، دو تا برادر دارم که اولی 5 سال از من بزرگترم، دومی 3 سال از من کوچکتر. توی یک خانواده خیلی مذهبی بزرگ شدم و توی یک شهر کوچیکی هم زندگی میکنیم. تو دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشتم. تو خانواده بزرگ شدم که از نظر مادی کاملا حمایت شدم، به عنوان تک دختر همه جور، هم از طرف پدر و مادر، هم از طرف دوتا داداشام حمایت شدم، اما خب متاسفانه از نظر معنوی و روحی نه، به خاطر موقعیت اجتماعی پدرم توی شهر، همچنین فرهنگ متوسط اون مردم شهر و نگرانی های بیش از حد خانوادم، بیش از اندازه محدودیت دارم، البته محدودیت در آزادی. متاسفانه اختلاف فکری و عقاید زیادی هم با خانوادم دارم. یک کس تنهایی بی کسی و ترس از کودکی همیشه همراه هم بوده و این اختلاف های فکری و عقایدی باعث شدیدتر شدن این حس شده. همیشه انگشت اشتباه به سمت من هست، منم که اشتباه عمل میکنم، اشتباه فکر میکنم. هیچ وقت نشده که یک کار من از نظر خانواده تایید بشه یا حتی مثلا ماده تشویق قرار بگیرن. خب این مثلا باعث شده که من یک کمی فاصله بگیرم از خانواده‌ام و خیلی زود به هر کسی اعتماد و تکیه کنم. متاسفانه همین موردم باعث شد که دوستای اشتباهی انتخاب کنم و بعدن ازشون آسیب ببینم، چون تمام زندگیمو به بودنشون وقت میدادم و در همه زمینه‌ها به اونا تکیه میکردم. آقای دکتر، مشکل من اینه که با این که حس میکنم و البته ثابت هم کردم که دختر با استعداد و پر انرژی و مصمم هستم، اما باید یه انگیزه داشته باشم که بتونم این استعداد خودم رو نشون بدم و متاسفانه همیشه باید کسی با من همراه باشه تا من انگیزه پیدا کنم به زندگیم برسم. زمانی که مثلا با دوستی برنامه مشترکی دارم، بی نهایت انگیزه پیدا میکنم، کاملا پر انرژی و شاد و مصمم هم برای پیش رفتن برنامه من کلی تلاش میکنم، اما رنج این که مثلا اون دوست به هر دلایلی مسیر رو با من ادامه نده، خیلی زود انگیزم رو از دست میدم و تمام برنامه هام نصف میمونه. یا این که مثلا اشخاص مهم زندگی تشویقم نکنن یا مثلا مخالفت کنن توی در مورد افکارم یا اهدافم، خیلی زود انگیزم رو از دست میدم. این باعث شد که در تنهایی حس کنم پوچم، هیچ هدفی ندارم و حتی اگه دارم انگیزه برای دنبال کردنشون نداشته باشم. به خاطر محدودیتی که دارم همیشه حس میکنم اسیرم، نمیتونم روی پای خودم بایستم و زندگیم اونجوری که میخوام خودم جلو ببرم. تمام روند زندگیم حتی با وجود تمام امکانات مادی که دارم به اون صورتی نیست که باب میل من باشه. خب اینا یک مقدمه بود آقای دکتر که یه ذهنیت نسبت به من داشته باشید، یکی این مقدمه خودش هم پر از مشکلاته، اما خب مشکل فعلی و مهمتر من مسئله تحصیلم هست. من بی نهایت به علم و یادگیری علاقه دارم، به جایی که مثلا همیشه هر جایی که میرم یه کتاب توی کیفم همراهم هست و همیشه دوست داشتم از نظر علمی آدم کاملا پرنبان باشم. استعداد و قدرت یادگیری بالایی دارم، همیشه هم نمراتم بالا بوده، اما با وجود این همه علاقه و استعدادم متاسفانه توی مسیر و محیط خوبی قرار نمیگرفتم و با توجه به اینکه انگیزم و از محیط و اطرافیانم میگرفتم، متاسفانه خیلی زود تحت تاثیر محیط بد از نظر با علمی و اطرافیان و خانوادم انگیزم رو کاملا از دست میدادم و به زندگی بی هدف هم ادامه میدادم. به دلیل این شخصیت وابسته و روحیه ضعیفی که داشتم، متاسفانه تو دوران محیط تحصیلم، یعنی همون دوران دانشگاه، هیچ تلاشی نکردم که به موفقیت و موقعیت تحصیلی خوبی برسم. بعد از کلی پشیمونی تصمیم گرفتم که همه تحصیلات بذارم کنار و برای کنکور ارشد تلاش کنم تا وارد دانشگاه معتبر بشم. دوباره کنکور شرکت کردم، متاسفانه هم دوباره به دلیل مشکلات بزرگی که به وجود می آید و روحیه ضعیف هم درست درس نمی خوندم و نتونستم قبول شم. البته خیلی خوبم شروع می کردم، خیلی با انگیزه شروع می کردم، کلی هم تلاش می کردم، اما بعدا به دلیل مشکلاتی که به وجود می اومد من خیلی زود روحیه‌مو از دست می دادم و فاصله می گرفتم. الان تصمیم جدید گرفتم برای
ببین عزیزم، سب کن
تصمیم خودم، روی پای خودم بیستم، به هیچ کسی تکیه نکنم، با خودم دوست بشم و قوی تر بشم، به خودم اعتماد کنم. و تصمیم جدیدی که در زمینه درسم گرفتم اینه که میخوام دوباره از صفر شروع کنم و این بار کنکور تجربی شرکت کنم، با اینکه قبلا رشته من ریاضی بوده، برای شرکت در رشته برانسازی. نمیدونم تصمیم درستی هست یا بهتر همون رشته خودم رو تا دکترا ادامه بدم، یا اینکه مثلا چیکار کنم که در طول این مسیر من قوی ترشم و خودم رو زود نبازم و انگیزم رو از دست ندم.
خب من اولا میدونی عزیز، تو اگر با کار من آشنا باشی ما قراره با هم گفتگو کنیم. متاسفانه تلفن تو از اون نوعی است که من دو سه دفعه خواستم با تو صحبت کنم و نشد. بنابراین از این نه دست اوکی عزیزم، بنابراین اگر این دفعه حرف میزنی یه نفسی بکشه، فرصتی بده با هم گفتگو کنیم. بذار اول من چند تا مسئله رو با تو روشن کنم. ببین عزیز، اولین تأکید تو روی این بود که من با یه دوستی کاری رو شروع میکنم یا درسی رو، اون که بعدن میره کنار، من انگیزم رو از دست میدم، تقریبا معنایی نداره. من یه نگرانی دارم، فلطفاً با یه دقتی جواب بده. تو عمدن اون دوستی رو به هم میزنی برای که بهانه داشته باشی درس نخون، یعنی علت یه چیزی، علت تویی که رابطه رو خراب میکنی که بعدن بگی خب اون دوستم با من اومد، ما دوتایی شروع کردیم درس خوندن، اون الان با من به هم زد چون چنین و چنان کرد، پس منم درس نمیخونم. چقدر این به نظرت واقعی میاد تا نظر تو که من با یه دوستی دارم میرم او به هم میزنه من درس رو ول میکنم؟
نه آقای دکتر، منظورم این نیست. منظورم اینه که مثلا حالا جدا از درس، مثلا بخوام یه برنامه رژیم و من و دوستم مثلا ادامه بدیم، با هم شروع میکنیم رژیم میگیریم، باشگاه میریم، ولی خب وسطای اون مثلا دوستم به خاطر مشکلات مثلا دیگه نتونه با من بیاد باشگاه، خب اون انگیزه ای که از قبل داشتم و دیگه مثلا از دست میدم و کم کم مثلا خودم کنسل میکنم.
صبر کن عزیز، قرار شد صبر کنی. آخه معنی نمیده این حرف، نظر من متاسفانه درسته، چون اخیراً اصلا گوش به حرف منم ندادی. ببین تو یه دنیای ذهنی استدلالی برای خودت درست کردی که درست نیست. یعنی همه دارن تو خیابونا راه میرن، تو دیدی یه دی تو استخر شنا میکنن، آمدی تو خیابونا شنا میکن و بعد از یه مدتی به جایی که پیش بری خونین و مالین میگه دیگه نمیخوام دارم. لس پیداست از این 3-4 جا این کار کردی، فقط چون رفتی جلو و منم خواستم قطعت کنم. نه عزیز، ماجرا این نیست، موضوع این است که تو با خودت یه جدالی داری از یه طرف و بعد متاسفانه به خاطر برخورد غلط پدر و مادرت و دو تا برادر بزرگتر و کوچکتر تو که تازه کوچکتره قرار نبوده نقشی داشت باشه، ولی از حرفای تو پیداست که نقشی داره، تو رو به یه جایی رسوندن و مخصوصا با اون زمینه فرهنگی آماده که تو کسی نیستی و اگرم کسی باشی تازه وقتی است که زیر سایه مبارک ما باشی و زیر سایه مبارک ما می نباشی، باید بری یه درخت دیگه پیدا کنی یا یه ساختمون دیگه بری زیر سایه اون، و تو اینو ناآگاه و آگاه پذیرفتی. بنابراین از نظر من وقتی که با دوست شروع میکنی بری جیم و او نمیاد و تو بعد از یه مدتی نمیری، هیچ معنایی نداره. این اول. دوم، تو نمیای هدفها رو واقع بینانه انتخاب کنی. تازه اگر هدفت هم واقع بینانه باشه، مقدار درد و رنج فعلی او برای اینکه بعداً نتیجه بهتری بده در آینده رو به درستی ارزیابی نمی‌کنی. بنابراین هر کاری که شروع می‌کنی می‌بینی دو یا سه برابر سخت‌تر و دردآورتر از اون چیزی که تو پیش می‌بینی که رو ول می‌کنی. بنابراین اونم باز یه دلیل دیگری است بر این مبنا که تو به دلیل اون ذهن گرفتاری که داری مثل درختی هستی که وقتی همه راه میرن برگت رو حرکت، شاخ و برگت رو حرکت میدی، با اونا میری، اما بعد از این مدتی که رفتی، چون اون ساقه تو و ریشه تو تو زمین گیر کرده، تو نمیتونی بری برمیگری سر جا. الانم باز همین بازی رو در آورد و اون بازی عجیب و غریبت اینه، با وجودی که رفتی یه لیسانسی گرفتی، حالا میخوای برگردی دو مرتبه از سر شروع کنی. چرا؟ برای این که حداقل میدونی اگر تو برگردی و بری مثلا تجربی بخونی و کار شروع کنی، درس خیلی برات راحت و ساده است. درس ها شبیه هن، خیلی هاش اصلا همون درسان، و بنابراین باز در یه بازی در میاری برای این که باز کار رو برای خود ساده کنی. بزرگترین مسئله تو عزیز یه تیکه حرف درست بود که حمایت و دخالت اطرافیان به مقدار زیاد تو رو از کار انداخته، ولی در این حال وقتی دیدن تو عقب افتادی مثل بچه‌ای که راه نمیاد، هرچه بشکن بدو نمیاد، بعد شروع کنه گریه کردنی که اومده بغلت کرده، و تو دقیقا داری این بازی رو در میاری. یعنی تو دختر باهوشی هستی ولی هوش تو به کار انداختی که درگیر یه بازی بشه که دیدی من هرچه کار و کوششی کردم بازم نشد، دیدی باز اون کسی که با من اومده بود باز رفت، دیدی برای من چقدر مسائل و مشکلات وجود داره. یعنی نقش خودت رو و مسئولیت خودت رو نادیده میگیری. نه، من اصلا با اینکه تو دو مرتبه درس رو شروع کنی و فرض رو بر این بگیری که این چهار سال خونی، نه، تو باید بری فوق لیسانس و باید درس بخونی قبول بشی، دردآور باشه، رنجآور باشه، همه زندگی تو خراب میکنه بکنه، چون تا زمانی که تو ثابت به خودت نکنی که من میتونم، چون توانشو داری، ما هم گرفتاری رو داریم عزیز. تو نمیخوام تو خیلی زود میپیچونی توی بازی که بعدم بگی نشد یا نمیتونم یا نمیشه، و اصلا این درست نیست عزیز. یعنی کاملا من با این ذهنیت بازیگر تو آشنا هستم و به همین دلیل هم که اون چیزی که نوشته بودی و ارائه دادی برای که مبادا از خط ذهنیت خارج بشی، و الا اینجا نه دادگاه، نه من به دنبال محکومیت تو هستم، ولی حتی همینجا باید آماده بیای مبادا غیر از اونی که باید بگی چیزی بگی و در نتیجه در منم اثری بذاری که دلت میخواد، در حالی که اصلا رو من نگذاشت عزیز. یعنی از در من همه اون حرفا پاک میشه جان.
من اگه این
همه
متن آماده کردم نمیستم به خاطر این بود که
نمیخواستم
چیزی رو
جا بندازم. چرا بذار بیفته دختر، بذار نصب کن، بذار جا بیفته. تو چرا فکر میکنی همیشه با 100% حق داشته باشی و درست باشی؟ بذار بعدا متوجه بشی که یادم رفت. خب یادم که رفت. من که اینجا، من که جو دوست تو هم عزیز، من که نه دادگاه هم نمیخوام.
من میخوام شما، میخوام شما همه حرفا رو بشنوید.
عزیز من، عزیز من، اونا حرفای تو بود اما این خود واقعی تو نبود. اشکال کار این بود. تو درست مثل اینی که این حرفا رو زدی راجبه دوسته، خیلی خوب، بسیار خوب، ولی راجبه تو نبود عزیز، تو این نبودی. از نظر من از همون آغاز من متوجه شدم که این تصویر خیالی تو هست از خوده، و تصویری است که دلت میخواد دیگران هم اون رو بفهمن، ولی این تو نیستی. این درست مثل یه دخترخانه مونه که رفته فرض کنی یه لباس بلند پوشیده اما یه کفش نیم متری پوشیده، بعد دلش میخواد همه فکر کنن که اینقدر قدش بلنده، و چون یه لباسی رو خودش پوشیده فکر میکنه هیچ کس متوجه نیست، و و به همجاست که میخواد هم به همه میگه بفرمایی ببین قد من از همین بلندتر بیادم متر بذارید اندازه بگیری. ولی واقعیت مسئله این است که این اون نیست عزیز. الان هم حرف من به تو بسیار مشخصه، تو توان اینو داری که بری فوق لیسانس، یه رشته انتخاب کن برو. این شماره یک. دوم، من با داروسازیت موافق نیستم، برای که اون رشته به نظر تو ساده اومده، ساده نیست. و بعدم به دلیل تغییرات تکنولوژی و اتفاقی که داره در دنیای پزشکی میفته، جایگاه این کار جز در مراکز خاص تحقیقی کاهش پیدا میکنه. بازار خوبی برای آینده 10 سال یا 20 سال آینده نداره، برای که از این بعد دکتر نسخهشو مینویسه و از طریق سیستمهای کامپیوتری سفارش دوا رو میده و این سفارش دوا رو هم مراکز تولید دارو با سیستمایی که امروز دارن درست کنن یه روزه به تو یا همون روز به تو میرسونن. بنابراین داروخانه ای میتونه به اون صورت دیگه در کار نباشه. بیشتر کسانی که تو این زمینه کار میکنن تو داروخانه هستن یا به هر حال مالک اون داروخانه. اینم از اون بیزینس هاییست که میتونه از سهم بره بیرون عزیز. و علتی هم که تو انتخاب کردی به خاطر یک ارزششه، دو ظاهرن سادگیشه و بعدم تکرار کارشه، برای که خسته ای عزیز و یه زمینه افسردگی رو نشون میدی و به همین جنس که به دنیای خیالت پناه بردی. بنابراین حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، هم به حرفای خودت فکر کن هم به حرفای من. و الان بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز، کاملا شمشیر تو بنداز، سپر تو هم بنداز، میدان جنگی نیست، بذار راحت بدون شمشیر و بدون سپر با هم حرف بزنیم. روی خطاش گفتگون اون چی که حس میکنی احساس میکنی، هرچی هم غلطتر بهتر، هرچی هم نامربوطتر بهتر، حرفی رو که حس و احساس میکنی بزن تا حرفی رو که فکر میکنی باید بزنی. روی خط باشد شنگ رجمن بابا باش.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، اضطراب، افسردگی و خشم و عصبانیت. سه شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودیه برای 24 ساعت آن $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چش مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
ماره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه چجوره؟
خوروپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چی.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و عمیق، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253.
در چه حالی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
خب این در مورد رشته تحصیلی بود که گفتین حالا ادامه میدیم.
حالا خب بنابراین تو باید بری فوق لیسانس تو بگیری، ما دیگه چه رشته ای میخوای بخونی؟
خب اگه من رشته لیسانس هم آیتیه، بیشک همون زیر شاخه هاشو دیگه باید بخونم.
خب
من خودم رشته خودم خیلی علاقه دارم، نه اینکه بی علاقه باشم، و مخصوصا توی زمینه برنامه نویسی، ولی متاسفانه اون محیط دانشگاه که خیلی بد بود، به همه چی شبیه بود جز دانشگاه، استاد نداشتیم. یه استادایی هم که داشتیم کاملا استادای یعنی انگیزه یه دانشجو رو میگرفتن. من مثلا کلی علاقه نشون میدادم، استعداد خودم رو نشون میدادم، ولی متاسفانه مثلا برای پایان نامم هر چقدر تلاش کردم یه پایان نامه خوبی ارائه بدم، استاد به میگفت نمیخواد این همه زحمت بکشی، همون دوتا کد واسه من بنویس. یا اینجوری بود که هرچی از اصلا میپرسیدم، با اینکه استاد راه نما بود هیچی بلد نبود که بهم یاد بده، خودم تحقیق کردم توی اینترنت، کلی مثلا کتاب دانلود میکردم میخوندم تا تونستم مثلا یه برنامه خوب، اون چیزی که من رو راضی کنه و واقعا حس کنم یه چیز جدیدی نوشتم، به اون رسیدم.
ببین عزیز، ببین
خودم ببین توی بازار هستم، توی شهری که هستم، هر جا میرم چیز سابقه یه کار میخوام و خیلی اذیت میکنم. واسه همین چون خیلی اذیت شدم تو دانشگاه، هیچی یاد نگرفتم، گفتم که مثلا دوباره برگردم از لیسانس شروع کنم، منتها این دفعه مثل کنکور سابقم کم نیارم، به خاطر فشارهای روحی که داشتم نگم دیگه همین دانشگاه دیگه هیچ جا نمیرم، حتی اگه قبول نشدم بیشتر تلاش کنم تا به اون جایی که بخوام برسم، یه دانشگاه معتبر که حداقل اون بار علمی بالایی که دارم من درس یاد بگیرم، چون واقعا دوست دارم یاد بگیرم. این طوری نیست که فقط بخوام مدرک بگیرم و بیکار بشینم یا مثلا بعدم به زندگی و ازدواج و اینجور چیزا بشینم فکر کنم، ولی خب چون اینجا هم محدودیت هست و هم امکانات نیست، من این شاید تصمیم گرفتم دوباره برگردم، و چون هم به شیمی فیزیک و اینجور چیزا علاقه شدید داشتم، گفتم شاید دارونسازی میتونه گزینه خوبی باشه.
حتما حرفات همش بی خوده و غلط، اصلا هم گذیب، اصلا اینا رو اصلا بار من نکن عزیزم، اصلا در بیا از این مسخره بازی. این همه هشدار به تو دادم، 4 دقیقه آگهی پخش کردم، باز دوباره رفت تو همون لایک عجیب و غریب، یا شد تقصیر اونا یا شد من همین کوششم کردم یا من میخوام یه کارهای دیگه بکنم، ولی الان هیچی. سرکار علیه عالیه، میشینید انقدر میخونید که برید فوق لیسانس یه جای خوب. همین.
آقای دوسته، یه مشکل دومی هم که دارم و خیلی اذیتم میکنه، مثلا من برای خودم برنامه اونزانهی دارم، مثلا ورزش، مطالعه آزاد یا درس. حالا مثلا برنامه برام پیش بیاد، مثلا دو هفته یه بخواد تولد داداشم باشه، من تمام این دو هفته تمام فکر و ذکرم تدارک برای مهمونی اون
حقوقبازی خیلی خوبیه دیگه. از این شالاتانیزم و شالاتان بودن و حق باز بودن دیگه بهتر از این نمیشه. چون من دو هفته دیگه داداشم تولدشه و میخوایم ببینیم کیکو از این ور ببریم یا از اون ور، جواد و باقر رو دعوت کنیم یا نکنیم. بنده الان 15 روزه چمجور از اون فکر در میام. دختر تو الان برو یه کاغذ بردار، من مدرک دکترای حق بازی بهت میدم. عشان از یه بعد هر کس بهت گفت بگو خانم دکتر فلان، گفتن چی؟ بگو دکتر حق بازی. عزیز من، خب بگو نمیخوام درس بخونم، ما رو خلاص کن دیگه.
تو عزیز
من، تو از این حرف هستم به من نزن. تو اصلا به قول یکی از دوستان، حالا اینا که تمامش بهانه بود، اصلا یک دونه استدلال و دلیل تو حرفای تو نه. من وقتی برمیگردم خیلی از یعنی من برخی از اوقات به دوستان میگم که بابا جان شما یه کارخونه دارید، کارخانه بهانه سازی، اکسکیوز فکتوری. اصلا استارت ریزنی دختر، تکلیف روشنه. سرکار علیه عالیه، غلط، بد، ناجور، بیمعنی تشریف میبرید، انقدر میخونی بری فوق لیسانس همین رشته آیتیت بشینی. همین بازی بی بازی.
آخه دکتر، مثلا وقتی خوابم هم به هم بریزه فکر کردم که مثلا شاید از حالا ذهنم مشکل داشته باشه یا
مغزت مشکل داره. مغزت مشکل داره. کاملا خلوچل و دیوونه ای. اصلا دست از این بازی بردار. اصلا وقتی میگم حق بازی، حق بازی دختر، اصلا من یه همچه بولزنی به این خوبی پیدا نکرده بودم. تو ای بیبری یه چیزی بفروشی، سنگ و به عنوان جواهر میفروشی، یا چیه سر هم میکنی؟ ای من به تو هشدار میدم، ول نمیکنی. شما هیچ این فرمانه، این دستوره. شما میرید فوق لیسانس یه دانشکده خوب IT، همین درس نخوندی، استادش بده، استادش خره، اصلا مسئله من نیست. همین روزی 5-6 ساعتم میخونی، برادرت هم وقتی تولدش بود شما به این کارا کاری نداشت باش. برای خوشحالشم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر معذرت میخوام، اگه وقت هست من بتونم، چون خیلی سخت شما
حالا سآل تو بگو جان.
مشکل بعد این شعر کردنه، یعنی هر برنامه شعر میکنم، یعنی هر برنامه داشته باشم به دیگران میگم، به دوستان مثلا اطلاع میدم، یا مثلا هر کاری بخوام انجام بدم، یا هر چیزی که یاد میگیرم، هر اطلاعات جدیدی که به دست میارم باید به این اون بگم، واسه این تعریف کنم واسه اون، و این خودم خیلی اذیت میشم، چون بعضی وقتا مثلا یه برنامه‌ای هست
حق باز از این به بعد نه،
بعضیا مثلا
عزیز من
نمیخوام گوش بدن،
عزیز من، عزیز من، از این به بعد صبر کن، از این به بعد نگو لطفاً. تمام اسرار بزرگ و این همه فهم و درک و اختراعات و اکتشافات تازه تو برای خودت دیگر، تو تمام دنبال یه بازی میگردی که من یاد گرفتم دو تا چهار تا به همه میرسم، دو تا چهار تا وقتو میکشم، خیلی هم راحتم. تو فقط از طریق تکرار و از طریق کارهای ساده میخوای زندگی کنی، مثل که بری ظرف بشوری، بعد بیای رخت بشوری، بعد بیای بگی همینجوری مشغولم. بازی رو رها کن عزیز. شما میده درس میخونید، برای کسی هم توضیح نمیدید چه کاری داری. یه خانم دکتری هم پیدا کن یا آقای دکتر، فرقی نمیکنه، بذاره کمکت کنن. اگر تو شهر شما هستن از این بازی در بیا، یه مقدار بیا تو دنیای واقعی عزیز. از خواب بیدار شو، کارتو بکن، دردآور رنجآور باشه، حرف و چیزی هم که یاد گرفتی به دیگران نگو، مخصوصا وقتی اصلا کسی اشتیاقی نداره و نیومده از تو خواهش و التماس کنه بشه چیزی بگی. هر وقت کسی التماس کرد، خواهش کرد که لطفاً در این باره توضیح بده، توضیح بده. بعد تو خودت داری میگی من به یک کسای حرف زدم اصلا گوش نمیکنم. خب نمیخوام بشنومت بابا جان. مثل من که الان دیگه نمیخوام بشنوم، میخوام خدافظی کنم.
واقعاً؟
معلومه. بگو یه چیز دیگه هم بگو و بعد برو جان.
آقای دکتر، من یه حس ترس همین که گفتم از بچگی همراهم بوده، همیشه همراهمه و نمیدونم چطور کنترلش کنم. خیلی زود از همه چی میترسم و این ترس من تبدیل به عصبانیت میشه و ناراحتی. مثلا حتی اگه دارم با یکی صحبت میکنم یا دارم بحث میکنم، من خیلی آروم بحث میکنم با صدای پایین، ولی اگه طرف مقابل صدا شد بالا ببرم خیلی سریع مثلا دلم میلرزه و میترسم از این موضوع. دلیلش هم نمیفهمم، خیلی زود هول میشم و از همه چی، یعنی هر چیزی که تصور میکنم باعث ترس من میشه.
خب برای که دنیا
من از کودکی همراهم بوده، مثلا یه سری خاطرهای خیلی کمرنگی تو ذهنم هست که بازم دلیل اون ترسه و وقتی به اون موقع ها برمیگردم به اون ترس کودکیم برمیگردم و حتی شده که مثلا با این سن و سالم بشینم سر همون ترس کودکیم گریه کنم و نمیدونم چطور این ترس من خودم رو کنترل کنم و بتونم مثلا یکم قوی باشم و نترسم از چیزی.
نه، اولا یک دکتر میخوای، دو بی خودی نرو سراغ ترسای کودکیت که بگیری بشینی گریه کنی. تو تمامش بازید اینه که کاری که باید بکنی نمیخوای بکنی. یعنی درست بس بچه های کوچولو هستن که میگه بیاشی مثلا تکلیفش مشق تو بنویس، هی داره این کار میکنه اون کار میکنه، سر به سر رو میذاره، دنبه گربه رو میکشه تا کتک هم نخوره آروم نمیگیره، باید بیادن بیاد با هر هر کردن بشینه، تو هم هیچ چاره نداره عزیز. تو تخصص در بازیه، جهان رو جدی نگرفتی، کمک یه آدمی رو میخوای و الا تا فردا صبحم برای هر چیزی یه مقدار حرف پرت و پلا داری سر هم کنی. ولش کن عزیز، تکلیف روشن. اصلا ترسی نکن. مثلا چه یک کسی داری باش حرف میزنی صداشو بلند میکنی، ترسش چیه؟ چه خطری تو رو تهدید میکنه؟ چه اتفاق بدی میفته؟
آخه مثلا من توی کودکی هم
نفتی کودکی نیستی خود... نه عزیزم، کودکی تو مال 2 سال 6 ماهگی بود، الان 26 سالته. تو در کودکی پسونک هم میخوردی، الان میخوری؟
نه بدتا، منظرم همون توی سن 7-8 سالگی 9 سالگی.
اینم شد جواب، اینم شد جواب. اصلا 7-8 ساله نیستی عزیز، تو 26. چرا ببین چرا این چه بازی در میاری؟ بعد بگی نه اینا مال 13-14 ساله. خب بود، الان 26 سالته. بی خودی نرو سراغ کودکی، بگو اون که بهانه نشد. من در کودکیم یه همچی چیزی میخواستم، الانم میخوام. در کودکی از تاریکی میترستم، حالا من باید بترسم؟ برای من که دارم به تو میگم یه روانشناس پیدا کن، باشه مقداری کار کن، تو رو بیاره سراغ واقعیه. چون الان تو دنیای
اینجا نیست. خیلی هم که اگه هست من امکان رفتن ندارم، مگه اینکه حالا مثلا منتظر
اونم سالی. عزیز من، وقتی که چیزی نیست و امکانش نیست، آدمم اون کارو دیگه نمیکنه. من که نگفتم، من گفتم اگر، 3-4 بودم، اگر میتونی یه کسی پیدا کن، یه روانشناس خانم یا آقاشم فرق نمیکنه، باش کار کن اگر میتونی. این نمیتونیم که دیگه، وقتی آدم نمیتونه که نمیتونه دیگه عزیز. ولی تو تکلیف سر درس معلومه، بازی هم در نیار، این قدم این مردم هم به در و دیوار نزنه. تو اگر هر با هر کی حرف بزنی بالاخره دیوونهش میکنی، نتیجتا فکر میکنه حرفای تو درسته ولی حرفای تو هیچ درست نیست. از این بعدم هر جا رفتی خود تو خانم دکتر فلان معرفی کن، اگرم گفتن بگو فلانی مدرک از امریکا به من داد، مدرکم هم امریکاییه، ولی گفتن دکتر چه، بگو حق بازی که دقیقاً بدونن چگونه بازی. هیچ اشکالی هم نداره، حداقل آدم یه دکترا داشته باشه هر چی بخواد باشه. به هر حال خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی محبت کردم،
خیلی خوشحالم
از اینکه صداتون شنیدم، ممنون.
مرسی عزیزم، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل
کرد. جدیدی یکی از بهترین و کاردرسترین وکلای ایرانی.
دکتر جدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داد.
خیلی دلسوزه.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط جدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران جدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران جدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید. رشد بدنی.
به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه. برای خرید آرامگاه با برنامه ریزی قبلی با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. شان صداقتی متخصص در امر خرید و فروش با 23 سال سابقه خدمت درخشان. 818-326-40-40 818-326-40-40
Summer Special.
تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر سپیشال.
قیمت های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111
310-441-5111
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در رابطه با دخترم با حضرون صحبت کنم. یه کوچولو در رابطه با بکراند زندگی میگم که شاید بهتون کمک بکنه.
بفرمایید.
دو تا دختر دارم، 19 ساله و 14 ساله. 4 سال پیش من مهاجرت کردم از ایران به امریکا. علت مهاجرت هم این بود که من حدوداً 7 سال پیش از شوهرم طلاق عاطفی گرفتیم و تا دقیقاً 9 سال پیش طلاق عاطفی گرفتیم تا 7 سال پیش طلاقمون انجام شد. و با توجه به اینکه شوهر سابق من یه آدم خیلی معروف و مطرحی توی ایران بودن، این وسط دختر بزرگ من که الان 19 سالشه ناخودآگاه خیلی آسیب دید، یعنی از ابتدای مشکلات ما یه سری مسئله تربیتیش ناخودآگاه با توجه به شرایط توی ایران، خب با اینکه حالا من با مشاورم مدام در تماس بودم، ناخودآگاه توش شرایط جوی ایران تغییر میکرد و خدا شکر حالا اونا یه مقداریش حل شد. اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اینی که جدا شدم، بعد از اینی که تصمیم گرفتم که جدا، یعنی حالا به دلایلی خیلی بهتر بود که ما جدا بشیم، همسر سابق من به این شرط از من جدا شد که هیچ گونه کمک مالی به ما نکنه، با اینکه شرط مالی ایشون خیلی خوب بود. ولی
به ما مخصوصون چه بچه های با شما بوده؟
من و بچه ها، بله.
یعنی نه، سب کنی یه مردی که وضع مالیش خوب بود و معروف بود، همسرش و بچه هاشو که جدا شدن، گفت به این شرط با جدایی موافقت کنم که شما هیچی نکنید، چگونه زندگی کنید شما؟
بله دقیقا، علتشون بر این که ایشون فکر میکردن که میتونن با شرایط مالی که دارن در واقع یه معامله بکنن و من توی زندگی با ایشون باشم و حالا ایشون هم به اون برنامه های خودشون برسن. بعدم بعد از اینی که حالا سنشون رفت بالاتر و حالا شرایط دیگه آب از آسیاب افتاد، بعدم خب زندگی و زن و بچهشون رو دارن. ولی من با این شرط طلاق گرفتم از ایشون که توی دادگاه که کلیه حق و حقوقم رو بخشیدم. خب پدر و مادر خیلی خوبی داشتن که شرایط مالیشونم نمیگم خیلی عالی بود، خیلی خوب بود و اینا به من کمک کردن، ساپورت کردن. خب من یه خونه کوچیکتر اجاره کردم، خب به خاطر اینکه حالا منطقه خیلی خوبی تو تهران بودم، مجبور شدم تو همون منطقه باشم به خاطر اینکه نزدیک خونه پدر مادرم هم باشم. یعنی که خونم خب از یه خونه مثلا خیلی بزرگ تبدیل شد به یه خونه دو خوابه که باز برای که بچه ها استقلال داشته باشن، هر این دوتا خوابو به بچه ها دادم، یعنی یه دونه به این یه دونه به اون و خودم هم شب و سی سالون خوابیدم که سعی کردم همه چیز خیلی فساری نباشه. ولی علی‌رغم این فضا، خب به خاطری که خیلی شرایط لاکچری قبلش داشتیم، خب فشار مالی خب خیلی زیاد بود و کاملا مشخص بود. حالا من خیلی کار میکردم، پدر مادرم خیلی کمک میکردن، ولی به یه شرایطی بود که مثلا اگه قبلا بچه من مثلا با راننده میرفت مدرسه دیگه، حالا
نه اونا رو میدونم، بیاد وقت اون رو نگذاری، متوجه شد خب.
بعد این شرایط مالی، فشار مالی، اینا همه این مسائل بود تا بعد از طلاق ما هیچ ارتباطی نداشتیم. تا اینکه من متوجه شدم که دختر کوچیکم خیلی از موضوع ناراحته و مدام، حالا که بعدا اونم با مشاور من حلش کردم، که به خاطر آدمی بود که دچار وسواس بود، دلش نمیخواد چارچوب خانواده از بین بره. من با پدر اینا در ارتباط بودم، با هم خیلی روابط خوبی داشتیم، شام میرفتیم بیرون، ایشون منزل ما میومد، خیلی عادی مثل دو تا دوست و بچه ها خیلی خوب بودن، هیچ مشکلی هم نداشتیم. ولی در زمینه مالی هیچ کمکی به من نمی کردن و من هم اینو پذیرفته بودم، یعنی اینقدر بریده بودم که برام اوکی بود.
بذارید من ازتون یه سوال بکنم، چون کمی به نظر من حرفا کمی عجیبه، اگه خواستیدم میگم چرا. دو تا دلیل اصلی که شما خواستید طلاق بگیرید چه بود؟
ایشون خیانت کردن، بار اولی که به من خیانت کردن و این مسئله دیگه به هرزگی، یعنی به بی‌پروایی رسیده بود در واقع.
بچه ها خبر از خبر از چرایی ماجرا؟
متاسفانه بله، دختر بزرگی من، چون من
نه وارد جزئیات نشید، من فقط می‌خوام بچه‌ها
من این سال خیلی درگیر این موضوع بودم و بعدش بعد از مثلا شاید دختر بزرگی من 7 سالش بود وارد این بازی شدیم، تا مثلا من 12 سالش بود 13 سالش بود جدا شدم. میدونی چی میگم؟ یعنی تایم زیادی بود، 100% در جریان بود. و حالا آسیباش هم همین هستش که خب متاسفانه براش ایجاد شده. بله بعد میتونم اتمه بدم؟
شما فقط به من بگید نوع کاری که خودتون میکردید چه بود؟
ببینید من خودم تو رشته ورزشی بودم و یه کلینیک داشتم، کلینیک بیوتیز اسپا، مثل اسپا تو ایران داشتم و این هم تا پارسال من اینو حفظش کردم و در واقع بودش، مربوط به خودم بود، ملک اجاره بود و بیزینسی بود که از خودم شد. البته این در دورانی که من طلاق عاطفی گرفته بودم استارت به این کار کردم، قبلش هیچ کار جدی نداشتم، تو همین کار ورزشیم، حالا در حد اینی که پاشکا اجاره کنم و در این حد، یعنی اونجوری که فکر کنم فول تایم احتیاج مالی نداشتم.
من متوجه شدم. نه من بیاد لطف کنید فقط سوال منو مشخص جواب بدید. فقط خواستم تو چیکار شما بالاخره بچه‌ها، فقط سوال من اینه، شمایی که همسرتون خیانت کرد، شمایی که یه مردی با داشتن امکانات مالی بتونید کمک کنید، ماجرا این که شب با هم برید بیرون و ایشون بیاد تو بره برای چی بوده؟
در واقع من اصلا تمایل نداشتم، یعنی 6 ماه بعد از طلاقم این کارو نکردم، ولی با مشاوری که من تو ایران داشتم و سالها با من بود، ما به خاطر اینکه دیدیم بچه خیلی داره آسیب میبینه، سعی کردیم که خیلی روند عادی برقرار کنیم. این خوشبختانه این آدم از زندگی من کاملا حذف شده بود، یعنی قبل از طلاقم.
نه باز رفتید حاشیه عزیز من، نکنید این کارو. نه اون مشاورتون اشتباه کردن، روزی که زن و شوهر از هم جدا میشن، وقتی دور هم جمع میشن، بچه های امید به این میبندن که اینا دوباره بر میگردن و خانواده جای قبلیش بر میگرده و اون ناامیدی آثارش معمولا بیشتره. بنام این توصیه هیچ توصیه ای از اون خیلی کار درست نبوده، اونم با یه همچین رابطه بد غلطی که داشتید. شما میخواستید چی ثابت کنید؟ یه بچه بیاد شب شام پدرش با هم برن بیرون، بعد اون بره بعد یه هفته غیب بشه؟
آخه موضوع اینه که اینا پدرشون هیروشون بود، خیلی براشون و از دست دادن پدره براشون اونقدر بیشتر آسیب زده بود که طلاق من بهشون آسیب نزده، اتفاقی که افتاد و من
سرکار خانم هیچ تفاوتی بین طلاق شما و جدا شدن اونو اصلا نیست با طلاقی که این جدایی اتفاق افتاده. چطور میتونین بگی طلاق این بود اون؟ نه ولش کنید، بیاد اونو بحث بکن. شما چطور شد تصمیم گرفتید بیاد به امریکا؟
ما قبلش گرین کارت امریکا داشتیم و برای همین مسافرت میمدیم، تا به یه مرحله رسید که شرایط مالی خیلی برای من دشوار شد و من با دخترم به من گفتش که من خیلی دوست دارم بیام امریکا. من این مقداری حالا با یه سری دلایلی فکر کردم که من خیلی دارم توی ایران تحت فشارم، حالا لایف استایل اطرافیانم خب خیلی سطحش بالاتر از منه، من همش در حال فشار بودم، یعنی خودم نبشم. تصمیم گرفتم که بیام اینجا و از اول شروع کنم. خب اومدم اینجا، خب آشنایی داشتم، حالا اتفاقای بعدی که افتاد تو سن دختر من، یعنی اول دبیرستان که بسه فرشمن های سکولش رو شروع میکرد، من مجبور شدم اینجا به کالج برم و حالا یه درسی رو شروع کنم و از ایران برای من اساسا پدر مادرم و حالا بیزینسی که داشتم پول میرسید و من کار نمیکردم، ولی این تغییر وضعیت خب یه سری فشار رو بیا دختر بزرگم. دو تا مسئله ایجاد کرد، یکی این که این دختری که حتی تا همون سن 13-14 ساله که با پرستار، حالا نه این که پرستار بشه، ولی اگر من یک ساعتی هم خونه بیرون بودم شخصی تو خونه بود و بهش سرویس میداد، مسئولیت اینه که حالا باید خواهرش رو به خودش ببره مدرسه بیاره یا مثلا زیر غذا رو باید روشن کنه خودش تنها غذا بخوره، این اتفاق براشون افتاد که خب ناخواسته من هم. دومین اتفاقی که افتاد، الان دارم احساس میکنم که دختر بزرگه من جایگاه مثل مادر این دختر خوشکم شد، یعنی دقیقا این حق رو میدونه، اشتباهات خودم رو قبول دارم، مثلا چون من خیلی ساعت زیادی بیرون از خونه بودم و میخواستم که کنترل داشته باشم به دختر خوشکم، من مثلا به دختر بزرگه هم گفتم که شما باید حالا نمیدونم تویتر داشت، اینستاگرام داشت، حالا هر چیزی که داشت، چون نمیتونستم کنترل کنم به جفتشون گفته بودم که دختر بزرگم باید اینو چک بکنه. الان یه حالت که ایجاد شده دختر بزرگی من حکم مادر اونو داره و من میدونم اشتباه خودم بوده. این یه بخششه. توی ریلیشنشیپاش الان میبینم که حالا نه ریلیشنشیپای خیلی طولانی، همینی که در حد تینیجر حالا با کسی صحبت میکنن، یه دوستی دارن، دقیقا میبینم که توی رابطهاش حکم مادر رو داره، یعنی بیشتر اولا با پسرهای جذب میشه که سنشون از خودش کوچیک‌تر، بعدم نقش مادر رو داره، تکلیفهای اونا رو انجام بده. نمیدونم
حالا چه اهمیتی داره عزیز، چرا شما نمیپذیری یه دختر 19 ساله است که این رابطه هیچ معنی نداره که شما نگران باشید؟
من اصلا نگران
بس برای چه؟
من نگران این هستم. آها. که من قبلا نگران این بودم، این به توجه به محبت پدری رو به اون شکل نیده، این توی رابطه هاش دنبال یه آدمی بگرد که از خودش بزرگتر باشه، ولی الان دارم توی رابطه هاش تا به امروز هر ریلیشنشیپی داشته دارم میبینم که رابطه هاش آدم ها کوچیکن و کلن شخصیت دختر من کسیه که همش میخواد مراقب این و اون باشه.
برسته من میشه فهمیدش، هم بچه اوله، هم 5 سال فاصله داره، همین کار کرده، هم به مردا اطمینان نداره، پسر بچه ها رو بی خطرتر میبینه. خیلی عادی عزیز.
من کاری نمیتونم
برای وزن قرار نیست کنم. عزیز من شما چرا بعد از این همه مسائل جدی که ببخشید پای بچه ها بریدن حالا اومدی سر کفششون چونه میزنید؟ داستان اینه که میره با بچه های همسن و سال 16 ساله 17 ساله دوست میشه بعدم ول میشه میره. شما برای چی ناراحتید؟
حالا مشکل اصلی من این نبود البته ببخشید. مسئله بعدی که پیش اومده الان من هستم اینها با پدرشون در ارتباط بودن و بعد از اینکه ما مهاجرت میکنیم امریکا پدرشون هر سال تیکت اینا رو میگیره و اینا میرن ایران و یک ماه و نیم مثلا دو ماه حسابشون اونجا هست ولی پیش پدر مادر من هستن چون حالا پدرشون میخواست که پرایویسی خودشو داشته باشه اونجا بودن ولی خب پدرشون هم میدیدن هزینهشون هم پرداخت میکرد و همه چیز اوکی تا پارسال همیشه هلوهوش مارچ که میشد من بهشون میگفتم که به پدرتون بگین که تیکتتون رو بگیره مثلا مدرسه‌تون این موقع تموم میشه. وقتی که زنگ میزنن به پدرشون بگن پدرشون یه مسیجی میده برای دخترم این مسیج خیلی مسیج بدی بود و یه چیزی میزنه که آها پدرشون ازدواج میکنه 6 ماه قبل از اینی که یعنی اینا ایت مثلا دخترم خواسته بوده توی 6 ماه قبلش توی مه ماه ازدواج کرده بود. یه مسیجی میزنه که من الان دنبال زندگی خودمم و شما نرمال زندگی خودت باش من میدونم تو میای ایران فقط دلت برای من تنگ نمیشه میخوای بیای دوستاتو ببینی و من هم قدرم تنگ شد خودم میام امریکا میبینم تو از این شما. خب این از اون آدم بی‌عاطفه من چون در این حالت بزرگ شده بود پدر خودش هم باهاش اینجوری بود خیلی چیزی نبودم ولی آسیب خیلی بدی به دختر من زد به طوری که تا 2 هفته تمام مدت اشک ریخت. عشق میریخ که آره بابای من اینجوری کرده نامرده چجوری منو دوست نداره نمیدونم من ازش متنفرم یک خشم خیلی بحشتناک.
خب اینی که همیشه داشته از قبلم از رابطه و طلاق خبر
نه.
حالا اصلا چه فرقی میکنه عزیز؟ حالا یه دختر 19 ساله است دیگه
و اتفاقی که الان افتاده این خشم اینقدر شدیده آقای دکتر که همین الان وقتی که میخواد دانشگاه که بخواد بره برمیگره به من میگه من میخوام مثلا برم دندانپزشک بشم برای چی؟ برای اینکه میخوام مدرک دکترامو بزنم توی دهن پدرم. هر موقع از پدرش صحبت میکنه آنچنان با خشم و عصبانیت حتی من دقت کردم تو چشاش پر اشک میشه آنچنان با خشم و عصبانیت صحبت میکنه که من حتی یه موقع میگم که این اگر تونه شاید پدرش هم بتونه بکشه و این برای اون مسئله ریلیشنشیپ من نگران نیستم من برای خود دخترم خیلی نگرانم. یعنی الان این خشمه به یه حالتی رسیده که با هر کسی مثلا خیلی راحت
حالا بگید مشکلتون اینه اگر من کار تراپی میکردم تو 5 جلسه میشد دخترتون رو کمک کرد از این فکر در بیاد. بنابراین این که مسئله بزرگی نیست عزیزم، واقعیت یه چیز دیگه است. او یه دختر 19 ساله است، دلش میخواسته که همیشه همچی فرصتی که 2 ماهی بره ایران، اونجا هم از یه آزادی ها و فرصت ها و دوست ها و اینا برخوردار بوده، بیش از اون اذیتش کرده، ولی نه برای باباش دلش تنگ شده نه برای ایران، برای اون ارتباطات خاصی که داشته تنگ شده. بعدم غالب اوقات یه دختر 19 ساله اینجا به اندازه کافی دوستو اگر حالت عادی باشه گیر گرفتاری داری که فکر من خب همینجا میمونم. حالا که پدرش گفته نه این ماجرای خشمش هم یه چیزی بوده که فقط فرصت پیدا کرد اومده بیرون عزیز، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست، یه آدمی است که خوابیده بود حالا بیدار شده. یعنی ازش یه چیز عجیب و غریب و بزرگی در نه شوهر شما یا پدر اونا بدترین خیانت ها و کارا و بیرحمی ها و بیاتفگی ها رو اونگونه که شما میگید انجام داده، این آخرین هم زده، ای بس از یه جهات هم بچه‌ها هم خاطرشون آسوده کرده که برید دنبال کارتون. دیدید که من چرا مخالف بودم با اون توصیه روان نشناسی که گفته بود شما دور هم جمع بشید؟ به خاطر همینه، به همین خاطر است که یه امید واهی رو برای بچه‌ها به وجود میاره. بچه‌ها حالا خوشبختانه با این واقعیت روبرو شدن که روی اون پدر هیچ حسابی نمیتونن بکنن و باید خودشون اینجا با هم و با شما زندگیشون رو بکنن. ناراحت میفهمم، عصبانی میفهمم، ولی جایی برای نگران نیست. یه روانشناسی هم کمکش کنه تو 5 جلسه 10 جلسه از این حال در میاد، میره دنبال زندگیش. تنها افسوسش اینه که یه چیزایی که خوب بوده و دوست داشته رو نمیتونه داشته باشه و همین، یعنی اسباب بازیش ازش گرفتن.
من فقط همین نگران بودم که
اصلا عزیزم
احیانا چیز
خاصی که
نه عزیزم
ببینید قربونتون شما من میفرمایید که بعد اذیت شده حتما به من میگید گریه میکنه خشبینه، کاملا درست میگید. به من میگید عمقی داره، میگم اگرم عمقی داشت باشه مال این حادثه نیست، مال گذشته است. بنابراین شما خودتون رو بیخودی نگران این ماجرا نکنید. اون مردم چهره این گونه که شما میگه چهره واقعی بی احساس بی عاطفه‌اش نسبت به بچه‌هاش نشون داده و همین. و در نتیجه شما هم کاری به کار پدرش نشته باشی، دخترتون رو کمک کنید که اینجا راحت واسطه باشه، یه روانشناس خوبی هم نمیدونم کجا هستید پیدا کنید، چند ساعتی با اون کار بکنه، پدر و همه رو پرونده رو میبنده، اون جسدی رو که من دلم میخواست قبلا خاک میکرد و میامد از قبرستان بیرون رو که بیخوری نگردشتی میره خاک میکنه میاد بیرون. اتفاق تازه‌ای نیفتاده عزیز، یه چیزی فقط پایان پذیرفته.
البته دقیقاً اینو قبول دارم، اینی که کاملا قطع میشده از پدرش برای من خیلی بهتر شده، برای اینکه خودش الان مسیر با خودش کار میکنه، خیلی مستقل‌تر شده، اون امیدهای واهی که داشت از بین رفته. فقط اینو من خود تاثیر مثبتش رو میگم. بعد من ایالتی هستم که اینجا روانشناس ایرانی، شما پیشنهاد میکنین که من با روانشناس؟
نه دخترتون مسئله نه، اتفاقا با یه خارجی، مادام که چون 4 سال اینجاست انگلیسیش هم باید خوب باشه، اتفاقا خیلی راحت تو با یه امریکایی هم کار بکنه و کمکش میکنه. نه این کارو بکنی، اصلا نگرانش هم نباشید. این فقط یه در حقیقت مثل یه کاریست که آدم منتظر بود یه نامه بیاد که اون تمام بشه، نامه اومد تموم شد. به خودی هم خودتون اذیت نکنید، نگران دخترتون هم نباشید، بعد از این مدت که هم حالت عادی پیدا میکنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من یه سوال خیلی کوچولو دیگم معذرت میخوام، جوابتون نسبتا میدونم ولی باز میخوام که مطمئن بشم. من خودم سیگاری هستم، خیلی سال سیگار میکشم، متوجه شدم که دخترم سیگار میکشه. اکسال عمل من باید
هیچی، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، خودتونم برید احتمالا با دکترتون صحبت کنید، شاید چند تکس بهتون بدم بتونید خلاص شید از شر سیگار. و اگر شما سیگار رو ترک کنید، امید خیلی بسیاری است که دخترتون هم نکشه، ولی اگرم میکشه او بیشتر به وجودش آتیش خورده. حالا سیگار موضوع و مسئله من نیست.
منظورم این هستش که اگر متوجه میشم که
اصلا به رو خودتون نیارید، اصلا
چون البته اووردم و متاسفم
دیگه نیارید، دیگه نیارید، بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، خودتون هم برید چند تکس بگیرید. چون من دوستان 30-40 ساله سیگاری داشتم که با یک دارو ظرف مدت کوتاهی خلاص شدن، رفتن دنبال کارش، رسیورا رو میبندن، شوهرم آزاد میکنن، سیگارم نکشید، هرسم نخورید، راجب شوهر سابق و پدر بچه هم فکر نکنید، مواظب خودتون و زندگیتون و بچه هاتون باشید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
اشتباه
هم نمی‌کنین که
بچه‌ها
با پدرشون
در هم. ابدا هیچ، تو کوشش شما نکنین. هر کاری بچه‌ها و پدر میخوان با هم بکنن، شما هیچ کاری مثل دختر و همسایه که به شما مربوط نیست.
آبد. خیلی ازتون
خواهش می‌کنم.
تمام. دنیا لطف
کنید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
آسمون آریه،
گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند می ناب با صدای سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی. یک شنبه 10 جولای از ساعت 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو. فروش بلیط در بالبو اینترنشنال مارکت تیکت تور.com/سینا سرلک.
تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس مثلث رحمت و زحمت رو همین امشب سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و مثلث رحمت ارتباط داره به واقعیت، مسئولیت و اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی، و مثلث زحمت استراب، افسردگی و خشم، انگزایتی، دپرشن اند انگر. این کنفرانس از ساعت 7 تا 10 امشب در المپیک کلکشن برگزار میشه و 24 ساعت یا 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اول از همه میخواستم که ازتون خواهش کنم
خیلی زودتر باید تماس میگرفتم چون دیگه برنامه هاتون رو میدونم بوک کردین، ولی برای ونکوور که تشریف میارین اگه لطف کنین حتما جلسات کودک درون رو اگه امکانش هست اینجا هم برگزار کنین، چون که فکر میکنم هم من هم خیلی های دیگه براشون خیلی مفید باشه، حتی اگه دو روز هم طول بکشه فکر میکنم خیلی کمک کننده باشه. اگه لطف کنین اینو به خاطر داشته باشین که این کنفرانس رو اینجا هست.
نه من کنفرانس رو برای بار سوم ظرف 7-8 سال گذشته 5-6 سال گذشته داشتم تقریبا، و این دفعه متاسفانه چون فقط یه روز اونجا هستم یک شنبه و این کنفرانس دو روز است و 16 ساعته متاسفانه ممکن نیست، ولی چشم برای موارد بعد در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم، مرسی. آقای دکتر من راستش رو بخواین به این خاطر خیلی علاقه مند هستم که بدونم، به خاطر اینکه دوست دارم که بیشتر در مورد خودم بدونم. من سال هاست که یعنی اول فکر میکردم که فقط افسردگی دارم از سن 19-20 سالگی، بعدش یعنی تازه متوجه شدم که من ظاهر آرومی داشتم ولی در حقیقت اول فکر میکنم خیلی استرس و استراب بود، چون قبل از کنکور هم بود و من اصلا یک سال دقیقا هیچ کاری نمیکردم به جز این که می نشستم پای تلویزیون و فقط نمیدونم جانک فود و این چیزا میخوردم. بعد و اون موقع فقط فکر میکردم که افسردگیه، که اون موقع خواهرم پزشک بود و من رفتم دکتر برای افسردگی دارو گرفتم و سالا مصرف کردم و تا باز حالم بهتر شد و دوباره بعد از چند سال این افسردگی برگشت و دوباره 7-8 سال من روی سرتالین بودم. بعد الان یک سال و نیمه که من الان 3 سال و نیمه که ونکوور هستم و ولی حدود یک سال و نیمه که حالم باز شدیدن بدتر شده و نمیدونم، یعنی باورتون نشه دیگه، به خودم هم اعتماد ندارم، احساس کنم خودم رو نمیشناسم اصلا و بعضی دوستان به من میگن تو فقط حالت تخریبی داری خودتو و دیگران رو تخریب میکنی، یا اینکه فکر میکنی که افسرده هستی در حالی که نیستی و اینکه میخوای مسئولیت نپذیری.
نه نه ببینید عزیز، من نمیخوام صحبتهای دوستان یا دور و بریاتون رو بشنم، چون اونا نه نظر تخصصی دارن نه واقع بینن نه بی‌طرفن. نه ببینید عزیز، شما بر اساس آنچه که من گفتید بهترین است که یک روانشناس خوب که خوشبختانه در ونکوور دوستانی هستن یا یه روانپزشک رو پیدا کنید و بگذارید او اگر قرار هست تشخیصی بده بده و اگر قرار هست به شما بگه که درستش به نظر من چنین هست به شما بگه مسئله و مشکلتون کجاست، چرا بی خودی یا فرض و حدس خودتون رو میخواید به کار برید یا نظر غیر حرفه‌ای دوربری یا عزیز. مثلا در این گونه موارد تقریبا هیچ کدامشون نظرشون نزدیک به واقعیت و حقیقت نیست، پس بنابراین اون رو رها کنید، یه ارزیابی کامل میخواید. اتفاقا من کنفرانسی که در تورنتو در ونکوور دارم از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس اصلی و اساسی من اون دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی است، اتفاقا خیلی میتونه کمک کنه به یه نگاهی که در این زمینه داشته باشید، ولی قصدم این نیست که او به شما شناختی رو میده. بنابراین شما بهترین کارتون گفتگو با یه روانشناس خوبه، چند جلسه‌ای که بتونن به یه تشخیصی برسن و برخی از اوقات حتی توی یکی دو جلسه میشه فهمید که دقیقا موضوع و مسئله کجاست. از ایست که خودتون نظر شما الان چند سالتونه؟
من 33 سال.
اوکی، چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من ایران مترجمی انگلیسی به فارسی خوندم، کتابم ترجمه کردم، کار ترجمه انجام دادم، ولی اینجا باورتون نمیشه اصلا کاملا نمیتونم تصمیم بگیرم که چه کار باید بکنم، چون البته خب اشتهام خیلی متفاوته.
نه نه اونا رو میدونم. نه آخه چطور دیگه؟ نه من ببینید عزیز، خب باید یکی میتونه کمکتون کنه که انتخاب کنی جان.
در مورد روانشناس که فرمودی، من توی ایران که بودم خیلی روانشناسا رو امتحان کردم. من تا 19 سالگی تو شهرستان زندگی میکردم، تنها کسی که خیلی تونست توی چند ماه، مثلا شاید 6 ماه من قبل از این که کنکور قبول بشم پیش ایشون میرفتم به من کمک کنه، تا یه حدی ایشون بود. بعدش هر کی رو امتحان کردم جوری نبود که به من کمک کننده باشه، با اینکه خیلی سعی کردم، خیلی که مثلا اون فرد رو پیدا کنم، تا اینکه این دفعه یک سفر رفتم به ایران و پزشکی که پیدا کردم که مشاوره انجام میدادم به من گفتن که تلفنی میتونی با من صحبت کنی، ولی من راستش باید چون میخوام که در مورد خودم صحبت کنم میخوام که اون شخص رو بتونم که ببینم، میدونین؟
نه حالا ببینید عزیز، اگر یک کسی هست که شما رو دیده و شما رو دیده اگر خوبه و اگر تلفنی حاضر این کار رو بکنه، ضمناً هزینه‌اش هم حتما بیشتر از اون چیزی که در ونکوور شما بخواید به پردازی نیست، چرا برای یه چند جلسه ادامه نمیده؟ این کارا نیست که کاری که ازدواج نیست که آدم باید با این نفر ازدواج کنه. آدم ممکنه به دلایل مختلف با افراد متفاوت کار بکنه، ولی تا زمانی که کار میکنه و فکر کنید مفیده، حالا که شناختی دارید اونو انجام بدید. اگر یه کسی پیدا شد در ونکوور، خب اون ترجیح دیگر شماست، مثلا اگر از نظر مالی براتون مشکل نیست. بنابراین اگر سر نخی دارید و یا به هر حال دری بازه، از اون در باز حالا که گیر کردید استفاده کنید. عزیز من هیچ مشکل نمیرم، اگر شما هم دیگر رو دیدید و ایشون حاضر و راغب هست، همین کار رو میتونید انجام بدید. به علاوه شما میتونید در ونکوور تشبه به یکی از این کالج ها یا تا دبیرستان ها، معمولا اینا یه تست وکیشنال دارن که اونو جواب بدید، مقدار نشون بده استعداد و قابلیت و توانایی شما برای چه رشته‌ای بیشتری، توصیه‌ای بهتون میکنن یا مراکزی هست که میتونن تو این جهت کمکتون کنن. بی خودی خودتون رو با گمی و گیجی به در و دیوار نزنید عزیز، چون شما حرفایی که به من میزنید نشون دهنده یه آدمی است که حالا نمیدونم، البته مطمئن نیستم، ماشین داره، رانندگی بلده، گواهی نامه داره، همه چیزش درسته، آدرس گم کرده. خب آدرس میشه پیدا کرد دیگه.
باورتون نمیشه که نمیتونم.
نه اصلا باورم نمیشه.
بعد فرمودین
ووکیشنال تست هست، یعنی تستایی که نشون میده شما به درد چه کاری میخورید. وقتی برید بگید من میخوام استعدادم ببینم که در چه زمینهایی توانایی هایی دارم. عزیزم آخه یه چیزایی میگید مثل اینکه بگم من برگردم بگم رفتم توی رستوران نمیتونم غذا انتخاب کنم. اون شد هر فازی شما نگاه کنید ببینید.
این فقط یکی از مسائلمه، میدونی؟ چون میگن من
ببین عزیز، عزیز دل با من داری صحبت میکنی، این یکی از مسائل تو نیست قربونت برم، این یکی از مسائل منه که تو رستوران نمیدونم جوجه کباب بخورم یا نمیدونم گوشت بخورم. آخه عزیز بازی در نیار قربونه، تو بگو نمیخوام درس بخونم، منم خلاص، من که کار نرم، به من فقط بگو هزینه زندگی چگونه میگذره.
من راستش الان کار نمی کنم، ولی از هفته دیگه میرم سر کار توی یه پری اسکول، ولی همسرم هزینه ها رو داره میده.
خب پس اگر شوهر داری که خب لقید. بچه فرزندی که نداری عزیز؟
نه الحمدلله نه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
من 4 ساله.
خب پس حداقل در جهت یه درسی که باید خوب میخوندی و امتحان خوب پس میکردی که پس که 4 سال قبل یه شوهر خوب پیدا کردی، خب این خود شانس بزرگیه دیگه. بنابراین
نه در شما خوب نباشه ولی برای من خوب.
من مطمئنم برای تو خوب، آقا هر کی تو رو بگیره شو 4 سال بردی. یه آدمی که مسئلهش دیدی که چلو خورش بخوره یا خورش که نمیدونم جوجه کباب و برنو آدمی شوهر پیدا کنه ازش مواظبت و مراقبت کنه. نگذاری این حرفای منو بشنوه، برای که اون وقت خطرناک.
نه اصلا
نه بی خودی برای خود درد سر درسته که بگو به فلانی تلفن کردم گفت خوشبال اون مردی که بتونه تو رو داشته باشه و همسر تو باشه و خیلی از من تعریف کرد. دروغ بگو دیگه، چه اشکالی داره؟
بله خیلی ممنون.
ولی اونجا من اگر ونکوور آمدم بیا خودتو معرفی کن، البته با شوهرت آمدی جدا بیا که نفهمه ما با هم صحبت کردیم، ولی بیارش من ببینم این مرد بیچاره که جان.
نه من اصلا بهش نمیگم که بازی،
نه اون حرفو نزن، ولی وقتی آمدی یه برحال من به احتمال هم همینقدر که حرف بزنی میشناسم، چون هر سوالی بکنی معلوم میشه که چه خبر است.
بله
من اون دورایی ها رو با هم بشنوید، ولی به هر حال اونجا اگر دیدمت خوشحال میشم عزیز. به هر حال یه جوری علامت بده که من بفهمم تو هستی، پس بنابراین تو یک ماه آینده میبینم. برای خوشحالم با صحبت کردم عزیز،
مرسی آقا.
به خود
باشی جان. من این حالت انگار که خیلی شدید، نمیدونم انگار ریشه داره توی من. آخه من مادرم هم بایپولار داشتن.
نه اونو میتونم بفهمم. نه من شما بایپولار اونقدر نداری، بایپولار اونقدر نداری،
بوردرلاین
داری. نه یه ذره شلوغ خلوغه، that's okay، یه ذره، ولی یاد گرفتی که بالاخره همه رو سر کار بذاری مثل دوست قبلی اولی بود.
همون میخواستم همینو دقیقا با ایشون که صحبت کردیم، انگار که احساس کردم که
نه اصلا خونه
منم دارم
نه تو هم داری ازم، چون حرفایی که من زدی میدی برای مثل اینمونی که من به تو بگم دستو بیار بالا، بگو نمیتونم، بیار بالا یه جز در شرایط خاص کردم دستو میار، بگو نمیخوام، من میفهمم، نه توانشو داری. فعلا شوهر خوبی، ایشون چه مدتی است که کانادا هستن؟
ایشون وقتی ما ازدواج کردیم اومدن، چون پی آر داشتن ولی ایران زندگی میکردن.
چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون فوق لیسانس معماری
دارن، همون کارو میکنن. بنابراین پس اگه شوهر خوبی داری فعلا بچسب، مواظب باش، بهتر از این پیدا نمیشه. به هر حال ببین چه میکنی حالا بعد از اون. با یه نفر رو پیدا کن، یا اگر دکتری در ایران هست باش تماس بگیر عزیز، میتونه کمکت کنه. همونطور که به هر حال شوهرت هست، یه ذره به تو امنیت و آرامش میده. بله لطفاً و حتما زندگی رو مواظب باش، ایشون رو مواظب باش، مبادا اونجا کار رو خراب کنی، ولی خودت هم کمک بگیر. امیدوارم این مسئله حل کنی، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای
دکتر، به امید دیداره. خواهش میکنم،
حتما. خیلی ممنونم،
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
همبستران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
جوان رستوران، جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
دریچه سینما تقدیم می کند
50 کیلو آلبالو،
پرفروش‌ترین و پرستاره‌ترین فیلم کمدی سال به کارگردانی مانی حقیقی.
زن من بعد همین امروز از شوهر شلاق بگیره.
اون آقایی که توی آرفون وایستاده نامزد گرفت.
خیر خوش کرد. از پنجشنبه 3 جون در 3 سینمای لس آنجلس و اورنج کانتی، انسینو لاملی تاون سنتر 5، بیبلی هیلز لاملی میوزیکال و آنهایم هیلز سینما سیتی. تهیه بلیط از dariche-cinema.com و یا تلفن 424-260-7004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
اختیار بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
لطف دارید.
بعد از 3 ماه موفق شدم با شما صحبت کنم و خوشحالم که فردی به روانشناسی آگاه و باهوش هست که واقعا قابل قدردانی هست.
والا هر دوتاش رو اشتباه میکنید ولی اشکالی نداره، بفرمایید.
نه من متاسفم که چرا شما نباید تو ایران باشین و توی برنامه‌ریزی های کشورمون شما سهیم باشین و ما بتونیم استفاده کنیم.
لطف دارید.
آقای دکتر، همچون خدمتون گفتم من 7.5 سال پیش ما مهاجرت کردیم به استرالیا و من 2 پسر دارم، یه پسر 8 ساله و یه پسر 6 ساله.
من یه توضیح کوچیکی بدم که سوء تفاهم نشه، شما فقط فرمودید از استرالیا هست و یه راجبه پسر 8 سالتونه، چون برخی از اوقات ممکنه این سوء تفاهم وجود، ما با هم گفتگوی داشتیم، من درباره این که 7.5 سال قبلش فوری نمیدونم. بنابراین پسرتون در ایران متولد شده بود؟
بله بله، 6 ساله بود که ما مهاجرت کردیم. بله آقای دکتر.
نه نفهمیدم. چه مدتی است به الان وارد استرالیا شده؟
6 ماهه.
آه 6 ماهه، درست. نفهمیدم عزیز.
بله ما سال
میفرمونید. خب
آقای دکتر، بعد الان پسر من نزدیک 2 ماه هست شبا از خواب بیدار میشه و من بگم خدمتتون که من همه فرمایشات شما رو انجام دادم، همینجور مثلا 4 سال پیششون موندم، 4 سال بعدم یه کار پارتان داشتم، یعنی درس خوندم 2 سال مجددا و بعدش الان دقیقا فول تایم کار رو شروع کردم، نزدیک 2 ماه هست. بعد حالا پسرم نمیدونم شبا بلند میشه، هی از خواب میاد پیش من هی آرومش میکنم ولی
چی به شما؟
برم تو اتاق.
نه اون کاری که نبود، ولی بهش به من بگی چی میگه عزیز، حرفش چیه؟
هی بهانه های مختلفه، یه بار میگه دریم بد دیدم، یه بار میگه مثلا میترسم، یه بار میگه خب من مثلا نمیذارم خیلی دیگه فیلم های چیز فیلم کنم، کارتون های مثلا چیز بینه هیجان آور، ولی نمیدونم چرا اینجوری شد. اینقدرم پسر خوب خوشخوابی بود، همیشه 9 میخوابید، مثلا 7 بیدار میشه، 6.5 و الان این مدت 2 ماه هست نمیدونم با کار شروع شدن کار فول تایم من، ولی من هیچی هم کم نمیذارم به اونا.
نه به من بفرم،
مثلا صبح زودتر میام.
نه به من بفرم،
بعد از ظهر زودتر اونا رو بذارم.
اوکی. نه بنابراین آیا بچه ها بعد از اینکه مدرسه شون تمام میشه میمونن تو مدرسه یا میان خونه یا شما؟
بله بله نه پدرشون در واقع ساعت 9 میذارتشون، بعد 3 تا 5 من افتر اسکول میرم، 4.5 تا 5 من برشون میرم، 1.5 ساعت تو افتر اسکولن. بله.
اونجا هم تکلیف ها و هومورکش رو انجام میدن یا بازی میکنن؟
نه همش بازی میکنه، همش من بازی هایی که مثلا من میرم چیز میکنم، خیلی بازی های استاندارد خوبیه، مثلا خیلی هم خوشحاله با دوستاش، ولی خب یه خوردم دوست داره همش تو خونه یکم این حالتی هست.
نه حالا بذار
میخوان مثلا تو چه
حالا من متوجهم هست. به من بگید چقدر تو خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس و افسردگی بوده؟
آه دکتر به صورت جدی نبوده هیچ وقت، من نشنیدم. یعنی خب
هیچ کدام مثلا
از نظر مثلا پیش
ببخش از دم قطع و وصلم اینجا تلفن، یعنی مثلا پدر بزرگی، عموی، پسر خاله، دختر دایی شما، همسر
چرا...
نه آخه مهم است
مثلا بله بله چرا مثلا افسردگی که من همیشه خودم فکر میکنم مثلا آدم
هر کسی یه چیزای افسردگی رو داره، ما ایرانی ها فکر کنم همه هم داریم، چون خیلی از فشارهای روانی رو بوده بدون افسردگی. نرمال نیستیم آقای دکتر، مطمئنم، و اون به صورت جدی نبود که درمان بخوایم، ولی مثلا بالاخره میدونی یه زندگی که
نه من دنبال
درس خوندی و...
نه ببخش عزیزم، ببخش من، نه من دنبال اون کسی است که به دلیل افسردگی با دارو میخورده، بستری میشده، تو خونه بوده.
نه اونجوری نیست.
خودکشی هم نداشتید؟ اعتیاد سنگینی هم نداشت؟ اعتیاد هم نداشتید؟ خودکشی هم نداشتید؟
نه
مطمئنی؟
بله.
اوکی به من بگید چه چیز غیرعادی تا 6 7 سالگی پسرتون درش بود؟ هر چیز غیرعادی، از خوابش، تغذیه‌اش، بازیش، ترسش، هر چیزی.
ببینید تغذیهش عادی شد، این وقتی به دنیا اومد 4 کیلو 300 بود و من خودم دوست داشتم طبیعی زایمان کنم، ولی تو ایران همه رو سزاری هم میکنم. من به دکترم هم خیلی، من گفتم من میخوام تلاشم بکنم طبیعی. من تو 8 ساعت مثلا رفتم تو اتاق زایمان تا ساعت مثلا حدود از 12 تا 8 بعد از ظهر من تو اتاق زایمان بودم، ولی نشد، بچه بزرگ بود و من مجبور شدم سزاری هم بشم. دکترم هم قبلش به من نگفته و بچه بزرگ، همش میگو کوچیک اتفاقا. بعد من سزاری هم شدم. وقتی این به چیز من، این مثلا همون اول اون چیز یه پسر توپولی بود که وقتی اومد برای من که باید شیرش بدم، اینو برداشتن قبلش تو اتاق مثلا با یک بیمارستان خصوصی بود و از این چیزای ایران واقعا بهش آب چیز داده، من فکر کنم شیشه آب جوش دادن، اصلا سیر بود. این دیگه رفلکس مکیدن رو نشد که ما دیگه خیلی مثلا من تلاش کردم تا اینو شیر بود. و کلنم بعدش مثلا هر روز چکمش کار نمی کرد، 2 روز یک بار که من به دکترش گفتم، گفت این مثلا بعضی اینجوری هست 2 روز، ولی مثلا خوراکش خیلی خوبه الان، خیلی مثلا رو سبزیجات بردمش که مثلا، ولی مثلا جوری نیست که هر روز چکمش کار کنه، 2 روز یه بار کار میکنه. بعد مثلا یه پسر آرومیه، بیشتر مثلا دوست داره با دوستاش هست، ولی خب یه بیشتر ترجیح میده که تو خودش هم باشه. من اینو من نسبت برادر
شما هیچ وقت علامت آتیزم فکر نمی کنید داشته باشه در خودماندگی؟
اتفاقا آی دکتر من خیلی خودم هم، چون پدرش پزشکه، من اتفاقا همیشه میگم این یکم اوتیزم خفیف نداره، بعد میگه نه، میگه اوتیزم نداره، چون اینجا میدونین این کشورهای پیشرفته معمولا از همون پری اسکول اینا رو یه چیز میارند و اوتیزم و هر بیماری باشه، چون به من نگفتن آی دکتر. در ضمن چشمش هم خیلی ضعیفه آی دکتر.
شما یه مقدار مسئله دارید عزیز، یه خبری از نظر فیزیکی به من باز بفرمایید بدون توجیه که چه چیزایی داره که با توجه به پسر دومتون که بهتر می‌دونید کمی غیر عادیه، هر چه مثبت چه منفی.
آقای دکتر همون ببین نقاشی ها رو قشنگ می‌کشه، بعد مثلا خیلی حرفای چیز میزنه، مثلا حرفاش برای من جالبه، مثلا وقتی میریم مثلا وقتی رفتیم ایران یا مثلا میریم یه سوالایی مثلا از من میکنه، مثلا میگه این مثلا نگاه به اون عکسای مثلا رهبرای ما کرد، گفت که اینا کیاتون هستن، گفتم که مثلا خیلی حرفاش بزرگ هست، مثلا گفتم اینا مثلا
نه متوجه هستم، نه اونا برای من مهم نیست، پرسشو پاسخش نه رفتارش بس. برای من مهم، برای که اون علامت مال نقاشی برمیگرده با آتیزم.
بله و نقاشی خوب میدونم که و کلا مثلا دوست داره همش آیپد بازی کنه که من اصلا طول هفته نمیذارم و خیلی مثلا چیز میکنم بهش، کلا دوست داره تو خودش باشه. من این متعب همینجورم، پدرش هم این حالتی از آدم خیلی سوشاله، مثلا چیزی نیست و خیلی اجتماعی نیست، مثلا من و پسر کوچیکیم هستیم، ولی شوهرم هم مثلا بد نیست، ولی خب فقط
دیگه چی عزیز، دیگه چه چیزی.
بعد دیگه بگم خدمتتون که همین که من خیلی مشکل دارم با همین چیزش، هیچی مشکل دارم مزن کنم یادم
نمیدونم شما تو چه ورزشی هست عزیز؟
آها الان تو ورزش شنا رو که از هم کوچیکی انجام داده، من تو چیزم گذاشتمش توی تکواندو،
بعد فوتبال و حالا نمیدونم یه مثلا رفت سال گذشته دوباره امسال ممکن دوباره بذارمش.
نه ببینید
نه ورزش تکواندو بذارم.
نه نه ببینید عزیز، ورزشی که برای بچه‌ها خوبه ورزش‌های جمعی و دست جمعیه، بلا اینکه بره شنا اون از نظر سلامتیشه یه جزی از ورزشی رو که مورد نظره داره. ببینید شما علائمی رو برای من نشون میدی که میتونه نه زمینه عمومی که شما توضیح دادید افسردگی باشه، زمینه استراب باشه و یا خفیف آتیزم، اینا یه مقدار هست. بعدم احتمال داره همونقدر که جهاز هاضمه‌ش و اون دستگاه خوب کار نمی کنه یه مقدار آسیبایی هم یه جای دیگه باشه. اون موضوع 8 ساعتی هم که شما تو در حقیقت مرحله زایمان و لیبر بوده هیچ انتخاب و تصمیم درستی نبوده، یعنی از همون اول سزارین میشد بهتر بود. اونم یه ذره زمینه فراهم کرده. به نظر من اگر یه سایکیاتریست کودکان ببینتش بد نیست، یا و یا این که ولی الان چیز خاصی رو شما من نشون نمیدید جز این که شاید فقط یه زمینه گفتم استراب افسری. حالا همسرتون ایشون چند تا خواهر برادر دارن، دو شندومی هستن.
همسر من فرزند وسط هست با داداش بزرگیش 1 سال تفاوت داره و با خواهرش 7 سال.
اوکی به من بفرمایید آیا اون برادر و خواهر هم زمینه مقدار محدود و مقید و محتاط و محافظ کار بودن رو مثل همسرتون دارن؟
اصلا کلن آی دکتر من اصلا همیشه میگم مثلا آدم هایی هستن خیلی آره دقیقا خونوادگی همیشه
نه اون یه زمینه خفیف نه همون زمینه خفیف افسردگی عزیز. به نظر من اولا شما دو تا کار رو بکنید، یکی این که پسرتون اگر واقعا الان یک کمی نگران خوابشه، اگر همسرتون بتونن ایشون به مدتی برن تو اتاق اون بخوابن ولی روی تخت خواب جدا رو موافقم. من اینکه بیا تو تخت بله. خواب شما و رخت خواب شما اصلا موافق نیستم.
نه نه
بله. اون کار درستی نیست و بعدم دوتا برادر مگر اتاقشون یکی نیست؟
چرا بهش میگم داداشت که بالا چرا تو نگم دیروز با صحبت کردم گفتم تو ناراحتی که مثلا من میام صبح تو رو ذرا نمیذارم از مدرسه؟
نه اون موضوعش نیست.
دو تا آپشن.
نه اون موضوعش نیست. نه به کار شما مرتبط نیست. ماجراش به نظر من مسئله شخصی خودشه و بنابراین اگر برای مدت مثلا نمیدونم الان مدرسه های شما که تازه شروع میشه به یک اعتبار یعنی تموم که نمیشه.
بله ما الان یه 2 هفته اسکول هالیدی داریم دوباره شروع. بله. بله.
نه به نظر من اگر همسرتون موافقت کنن 2-3 هفته‌ای برن تو اتاق اونا بخوابن بدون که هیچ کاری داشت باشن روی تخت خواب و تخت خواب جدا، اون شاید آروم بگیره چون اومدنش یعنی بیدار شدنش و اومدن سراغ شما درست نیست. و بعدم وقتی راجع به این که من کابوس دیدم اینا بگه همه میبینن، منم میبینم، پدرت هم میبینه، همه کابوس میبینن، ولی کابوس یه دروغ ذهنه و تمام میشه میره دنبال کارش. ولی اینکه بیاد تو تخت خواب و رخت خواب شما هیچ باش موافق نیستم.
نه
بعد من بفرمایید رابطش با برادرش چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خوبه، همیشه باش مهربونه، دعوا میکنه نه که اصلا
نه متوجه
ناصر مثلا یه چیز، ولی مثلا یه وقتا اگه تو چیز خودش باشه برادرش بیا بگی بیا بریم بازی اصلا باش خیلی عصبانی میشه.
نه متوجه. نه نه یه ذره آتیزم هست. به من بفرم سوالی داشتید عزیز.
آه دکتر مثلا یه کازمی داره، بعد اینو از وقتی ازش میخواست جدا بشه مثلا هفته پیش که رفته بودیم پیشش اینقدر گریه میکرد، گفتم خب چرا اینقدر مثلا خب خیلی دوست داشت اون پسر رو، بعد این طبیعیه مثلا اینجور گریه بکنه و موقع جدایی؟
نه اتفاقا حسنش اینه که بچه ها برخی از اوقات دل میبندن و زد یه احساس خوبی میکنن ولی این رابطه با این نزدیکی اتفاقا یکم آتیزم رو نفی میکنه. اینی که این حرف شما در حالی که بده ولی خیلی هم خوبه. بنابراین اگر یه بچه آتیستیک باشه یه همچین ارتباطات عمیق و سنگینی با کسی پیدا نمیکنه. اون پسر چند سالش بوده؟
اون پسر 2 سال از خودش بزرگتر، خیلی با هم بازی میکنه کامپیوتری
میکنن
و با هم خیلی مثلا.
بنابراین یه کمی پسر باهوشیه که حوصله‌اش سر میره عزیز و بعدم چون شما یا بقیه ازش میخوان که با برادرش باشه خیلی با او میونه نداره برای که خودشو پایین نمیتونه بکشه و چون یه مقدار بچه اول است و تخیلم داره. نه بذارید توش ذره با بچه های بزرگتر از خودش، ولی اگر بتونید درگیر ورزش و اسپورتش بکنید به مقدار زیادی از خطر راه میشید ولی خودتون اذیت نکنید. من سی دی 7 تا 13 سالگی منو اگر ندارید بگیرید
یه دقتی بهش نمی کنم.
بنابراین
موضوع خودتون باشی، ولی خوشحالم با تون صحبت کردم.
آقای دکتر من یه سوال دیگه میتونم خدمتتون بکنم؟
کوتاه آره برای که
من بله کوتاه، خیلی کوتاه. من همینجور که خدمتتون گفتم، همسرم بعد از اینکه ما مهاجرت کردیم اینجا، همسرم گفت که من خیلی اینجا رو دوست ندارم و بیا مهاجرت کنیم به آمریکا. گفتم خب حالا تو چون خیلی علاقه داشت پی اچ دی بگیره، اومد اینجا پی اچ دی شو گرفت و تو همون مدتی هم که من بچه داری میکنم. بعد گفتم که خب حالا بگذاریم، امتحانهای آمریکا رو هم داد و همه یو اس ام ال ای ها رو قبول شد و بعد رفت پوزیشن، یه چند جام پوزیشن و مصاحبه شو رفت، ولی کالیفرنیا که ما میخواستیم بیایم به اون نداد اصلا پوزیشن رو، ولی مثلا جای در واقع ایست آمریکا، بله ایست آمریکا به ما دادن که ما خیلی هم با ایست چیز نبودیم، مثلا فیلادلفیا. و منم خیلی موافقم، تو همون موقعی هم که اون چیز شده منم اونجا دوباره اومدم مستر گرفتم، مسترم بخونم اینا. بعد نمیدونم این همیشه همکاری میکردم باش، اینجا زندگی دیگه خیلی گفتم به جدی بشین فکر کن، اینجا و اونجایی نداره، چون تو از ایران اومدی فکر میکنی مثلا باید ما باید دیگه زندگی کنیم دیگه. بعد آیدکتر من کار اشتباهی کردم، خیلی همکاری باشیم.
نه به نظر من اگر شما 7 سال 7 سال و نیم اونجا هستی، دلیل برای جا به جاییتون نیست. یعنی اگر ایشون اونجا مشکوکن شما هستید، استرالیا است. البته نه اینکه کالیفرنیا، اینا هم مسائل خوش داره، ولی به نظر من اگر 7 سال اونجا هستید و به هر حال با اون نوع زندگی عادت کردید، اینجا دنیای کاملا متفاوتی است با استرالیا. یعنی که نبرم همکاری نیست، ایشون یه تمایلی داره که مرموز چند روز واقعی باشه، یا حداقل اگرم هست شما یه سفری امریکا اگر اومدید ببینید واقعا اینجا رو می‌خواید باشید یا نه. ولی بچه هم بالاخره یک کمه که اونجا با اون حتی با اون لهجه و اینا جا افتادن، یه مقداری انجام به هست مشکل، برای که انگلیسی شما انگلیسی مخصوص به خودشه. ولی به هر حال نه، من خودتون بی خودی برای این چیز نکنید، من هنوز میتونید صحبت کنید صمیمانه دوستانه ببینید چه میشه کرد. ولی من خیلی برای جا به جاییتون موافق نیستم.
بله.
مگر دلیلش. به هر حال موضوع بچه‌ها باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم. ان شاء الله همیشه پایدار
باشید. ممنون از محبت و لطفتون. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، خوشبختانه آقای دیوید کنانی قسمت آخر برنامه من رو دارن. توجه شما رو به گفتگوی ایشون بعد از چند پیام جلب می‌کنم. ضمناً یادآور میشم که امشب من کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، افسردگی، استراحت و خشم و عصبانیت رو خواهم داشت در المپیک کلکشن 7 و 10 شب که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
یلو پیج ملی آماده چاپ می شود. کامل ترین یلو پیج ایرانی خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کاملترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی، همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، اریا کد 818، سایت www.50 50 100.com. در تلفن‌های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوری مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشردوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی هستم، خوشحالم که امروز با شما هستم. خب دوستان عزیز، خوشحالم که برنامه خوبی براتون آماده کردیم و میخواستم که ببینم که انشاءالله براتون مفید باشه هر جایی که هستین، در منزل یا در کار یا رانندگی. امروز گفتم راجع به دو چیز باهاتون صحبت کنم. یه چیزی هست که بهش میگیم financial lies به قول معروف، یا چیزایی که در امور سرمایه گذاری درست نیست، یا شاید چیزایی شنیدین و به نظرتون درست میاد ولی در حقیقت درست نیست، حالا چه از رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، یا شاید با ادوایزری که دارین کار میکنی یا یه ادوایزر تازهی که میخواین کار بکنی. یکی اینه که خیلی ما میشنویم میگن که ما خیلی کارشناس داریم در بک آفیسمون، اکسپرت داریم که میتونن خیلی درست پیشبینی کنن جهت استاک مارکتو. خب ببینین، این کاملا چیز اشتباهیه. من الان اگه برنامه منو گوش کردین، شاید خیلی از دوستان بدونن که 30 ساله که من لایسنس هستم، تو این کار هستم و تو این 30 سال تنها قولی که به تو میتونم بدم اینه که هیچکی نمیتونه پیشبینی کنه که چه اتفاقی در استاک مارکت میفته، بتونه آینده رو تعریف کنه. اگر اینجوری بود خب هیچکی هیچ وقت پول از دست نمیداد و برعکس خیلی هم زیاد پول میدرسن در بیارن. برای همین وقت که من کلاس میذارم یا سمینار میذارم و دوستان به من گوش میکنن، ما راجب نمیدونم کانسرواتیو، مودرت، اگریسیو و این چیزا صحبت میکنیم، همیشه میگم ببینید دوستان، اگه اومدین اینجا که از من بفهمین که چه جهتی، چه اتفاق قرار امسال برای استاک مارکت بیفته، من اصلا نمیتونم بهتون بگم. و اگرم کسی بهتون اینو گفت، تا اونجایی که میتونی از اون شخص دوری کنین، چون امکان پذیر نیست شرکتی بتونه جهت کدوم جهت استاک مارکت میره بتونه براتون پیش بینی کنه. دومین چیز اینه که میگن که ما یه اینوستمنتی داریم که طبق سابقه 10-15 سال قبل میتونیم قشنگ بهتون بگیم که در آینده چه خواهد شد. اونم باز خیلی شبیه موضوع اولی که با تو صحبت کردم، والا همچین چیزی ممکنه اتفاق نیفته. یه اصلا خیلی گفته معروفی از توی بیزنس ما که میگن the history or past history is no indication of future results، و خیلی باید مواظب باشین که حالا بله این فاند مثلا 5 سال آخر خیلی خوب بوده یا 10 سال آخر اینقدر رفته بالا یا اینقدر نرفته پایین، ولی هیچ دلیل نداره که آینده همون اتفاق بیفته. موضوع بعدی راجب مالیاته. ما خیلی اینو میشنویم و میخوام یه ذره راجب این بیشتر وقت صرف کنم. اینی که دوستان میگن که ببینی در آینده من وقتی که بازنشسته بشم تکسم خیلی کمتر میشه یا تو برکت خیلی کمتری هستم در موقع مالیات دادن یا تکسم. ببینید ممکنه که این برای بعضی ها درست باشه، ولی اکثر خانواده هایی که ما باشون کار میکنیم، اگر شما آدم موفقی هستین، اگر آدم دیسپلینی هستین و سرمایه گذاری کردین، خرجتون کم بوده، پس انداز کردین، وقتی که شما به بازنشستگی میرسین، اکثر خانواده هایی که ما باشون کار میکنیم هنوز تو اون بالاترین تکس برکت خواهم بود. نه تنها اون، بلکه موضوع دوم اینه که مالیات فقط قراره بره بالا، کم نمیشه، یعنی فقط ریت قراره بالاتر بره، کمتر نخواهد شد. برای همین خیلی ها گوش میکنن به ادوایزرشون که میگن که ببینین الان امروز تا اونجایی که میتونین پول بریزین توی ریتارمنت پلان ها، 401k، IRA، 457. و این نصیحت بدی نیست، این ادوایس بدی نیست، ولی تا حدی زیاده از اون زیاد از حد نباید این کارو بکنین. چرا؟ برای اینکه یه مشکل دیگه باعث میشه که خیلی از پزشکانی که ما باشون کار میکنیم، من اون مثال پزشکانو میزنم، ببینید طبق گفته حسابدارشون اینا اومدن تا اونجایی که میتونستن پول گذاشتن توی ریتارمنت پلان، حالا سپ باشه یا دیفاین بنفیت باشه، خیلی مقدارهای زیادی، یعنی صحبتهای 30-40-50-100-200 هزار دلار سالی میذارن کنار که تکس روش ندن، مالیات روش ندن، و رو اون اساس هست که میگن که خب شما الان آقای پزشک داری 300-400-500-1,000,000 دلار سالی در میاری، خیلی تکس برکتتون بالاست، بیاین یک عالمه بذارین تو ریتارمنت پلان که آخر سر تکس کمتر بدین. ولی بزرگترین مشکلی که این دوستان دارن اینی که در زمان بازنشستگی یک مقدار زیادی تکس دیفرد اکاونت بیلد اپ کردن، حالا بیا درستش کن، حالا بعد تکس بدن، تکس برکتشون هنوز بالاست، تازه تکس و مالیات هم شاید بیشتر شده. برای همین تا حدی اشکالی نداره، ولی اینجاست که ما میتونیم با شما کمک بکنیم، با دوستانی که اینکام خیلی زیادی دارن، که کجا میتونیم به شما کمک کنیم، سرمایه گذاری کنیم که تکس دیفرد که باشه شاید بتونین اصلا این پول رو تکس فری در بیارین در آینده، که اگه سوالی داشتین به ما زنگ بزنین و ما میتونیم از اون راز بهتون کمک بکنیم. موضوع آخری در این مورد هست راجع به این که اگر شما مقدار زیادی از سرمایه‌تون از بین رفته، خیلی از ادوایزرهایی که ریسک میکنن و به قول معروف حالیشون نیستش که شما هرچی بهشون گفتیم بابا جون من میخوام امن باشم، من میخوام کانسرواتیو باشن، اینا اینو گشتن شما رو توی چیزهای خیلی اگرسیو و حالا اومدیم و مارکت رفت پایین، شما 10-20-30% از پورتفولیوتون کم شد و خیلی جواب ساده که به شما میدن این که نگران نباشین، این فقط روی کاغذه، paper loss، و به قول امریکایی hang in there، همه چی درست میشه، از جا به جا تکون نخورین، همه چی درست میشه. خب این ادوایس برای کسی که 30, 35, 40, 45, 50 هم باشه شاید بد نباشه، ولی برای کسی که 55, 65, 75 سالشونه، در بازنشستگی هستن، باید از این سرمایه استفاده کنن برای درآمد بازنشستگی، بدترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته ضرر زیاده توی استاک مارکت، یعنی ما بهش میگیم ریورس دالر کاست اوریجی. برای همین دوستان عزیز باید خیلی مواظب باشین که پورتفولیوتون جوری درست شده باشه که ضرر زیاد نبینین و گوش نکنین به کسی که میگه آی جاست آن پیپر، پیپر لاس، ضرر کاغذی شما دارین میبینین. همین کورس رو تی بکنین، hang in there where everything will be fine. برای همین دوستان عزیز اگر که مایل هستین که ما بررسی بکنیم پورتفولیوی شما رو و یه سکن اپینین به شما بدیم، یا من همیشه بهش میگم stress testing your portfolio، به ما زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227 877-829-9227. ما براتون یه financial CPR انجام میدیم که شامل دو چیز میشه، یکی برنامه ریزی درآمد بازنشستگی و بعدیش هست stress testing your portfolio که واقعا ببینین حقیقتاً چقدر دارین روس میکنین و اون فیز، کامیشن، خرجایی که دارین میدین که نمیبینین اونا چقدر خواهد بود. پس به ما زنگ بزنین، خیلی خوشحال میشیم که این بررسی رو برای شما بکنیم. قسمت دوم اینه که راجع به چیزایی که واقعا درست هست توی زمینه سرمایه گذاری، یکی اینه که به طرف تلویزیون و این برنامه ها رادیو زیاد گوش نکنی. حالا من خودم دارم تو رادیو صحبت میکنم، منظورم بیشتر کانال های فاکس و سی ام بی سی و نمیدونم بلومبرگ و این چیزاست. چرا؟ برای همین که مردم وقتی که گوش میکنن به این دوستان فهم میکنن هر چی که اینا میگن همون اتفاق قراره بیفته، و یادتون باشه که تیوی، اینترنت، رادیو اینا بیشتر برای انترتینمنت هست. گوش کنین قشنگ، ببینین مردم چی میگن و فیلترش بکنین اون چیزایی که فکتوال هست. مثلا اگه استاک انقدر رفت بالا انقدر رفت پایین، خب این درستی داره، ولی نظری که کسی به شما میده که چه جهتی قراره یه استاک بره، آیا بعد این استاک رو بخرین یا بفروشین، اینو بعد بیشتر روش مطالعه بکنین. موضوع دومی که خیلی درست هست اینه که ما تصمیمایی که میگیریم بیشتر روی احساساتمون هست، نه روی عقل و فکتوال باشه. احساسات، ما رو احساسات کار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میرین مهمونی جایی یا با دوستاتون دارین صحبت میکنین، خبر میاد که ببینین فلان استاک خیلی خوب بوده، فلان میوچوال فاند خیلی خوبه، شما میرین مطالعه میکنین، میبینین که به راست میگن، چقدر بالاست، درست میگن، بالاترین جایی که باید میخرین اینو. بعد یه اتفاق بعدی میفته، خبر بعدی میفته، چند ماه بعد استاک مارکت میره پایین و درست پایین ترین موقع اینو میفروشی. یعنی اون کاری که ما باید درست انجام بدیم که میگم buy low sell high، یعنی رو قیمت کم بخرین قیمت بالا بفروشین، ما درست برعکس اون کار رو انجام میدیم. برای همین دوستان عزیز خواهش میکنم رو احساسات کار نکنین، میک شور کنین که شما برنامه ریزی شده براتون، رو برنامه دارین کار میکنین و الکی همجوری خرید و فروش نکنین که ضرر زیادی ببینین و در آینده آسیب زیاد ببینین. موضوع بعدی اینه که بعضی موقع دوستان میگن که ببینین من مادرت هستم، من مادرت ساوندز گود، برای اینکه زیاد از اون طرف بالا نمیرم، از اون طرف هم زیاد پایین نمیرم. ولی وقتی که ما اون فاینانشال سی پی آر رو انجام میدیم و جلوتون میذاریم که ببینید این پورتفولیوی شما در 2008 بعدی اگه اتفاق بیفته ببینید چقدر ضرر میبینید، یه دفعه دوستان هیجان زده به عنوان بعد سورپرایز میشن، میگن که ایداد بیداد، من فکر نمیکردم اینقدر قرار از دست بدم. من به بروکرم گفته بودم که من میخوام مادرت باشم. میگم ببینید S&P 500 هم مادرته، S&P 500 it's a moderate 500 stocks، ولی S&P 500 در سال 2008 بیشتر از 30% افت کرد. آیا شما آمادگی اینو دارین که 30% سرمایه‌تون کم بشه؟ برای همین اگر که نگران این هستین، میک شور کنین از این فاینانشال سی پی آر ما استفاده ببرین که ببینین واقعا چقدر دارین ریسک میکنین و آیا این مطابق حال و احوال شما به این سنی که الان هستین با خودتون و همسرتون هست یا نه. موضوع آخر که خیلی خیلی درست هست اینه که میگن که there is no magic bullet، یعنی وقتی که به ابزار سرمایه گذاری میرسیم هیچ چیزی نیستش که پرفکت باشه، چه اینشورنس باشه، چه میوچوال فاند باشه، چه استاک باشه، چه هر پورتفولیو باشه، هر چیزی یه خوبیای داره، یه بدیای داره. اگه شما با یک ادوایزری که درست کار باشه و تایتل فیدوشری، لایسنس فیدوشری داشته باشن، یعنی به عنوان یه فیدوشری به شما ادوایز بدن، وظیفه اون شخصه که تمام خوبی و بدی یه چیزی رو تعریف کنن. مثل که شما رفتین پیش یه دکتری، یه دکتر به شما نسخه میده، میگه ببینی این نسخه